چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
پول در رسانه ها چگونه به دست میاد؟ پیدای پنهان به بررسی الگوهای کسب و کار و درآمدزایی رسانه میپردازه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، به شما در هر جایی که هستید سلام میکنم. با پیدای پنهان همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و پیرامون الگوی کسب و کار در رسانه ها با مهمان بزرگوارم جناب آقای دکتر محسن سوهانی، فعال فرهنگ، رسانه، روابط بین الملل، مدرس دانشگاه و مدیر کل محترم هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش گفتگو می کنم که به تازگی هم با حفظ صمد دبیری کمیته روابط بین الملل معاونت صدا رو هم بر عهده دارن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود بر شما خانم حاجی احمدی عزیز، خیلی خوشحالم که در این برنامه وزین در خدمت شما هستم و سلام به همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. عذرخواهیم بکنم یه مقدار صدام گرفته، حقیقتش کسالت پاییزی داشتم که متداول تو این فصل، ولی چون دوست نداشتم فرصت خوب این برنامه و به هر حال همراهی با مخاطب ارجمند رادیو رو از دست ندم، خدمت رسیدم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا.
خیلی ممنونم از قبول دعوت و اینکه وقت گذاشتین و انشالله که سلامتی کامل باشه براتون. ما از ابتدا شروع میکنیم، اینکه لطفاً از مدل‌های درآمدی رسانه‌ها برامون بگین، مثل حالا تبلیغات، اشتراک‌ها، تولید محتوا و حالا اون بخش حمایتی که مجبورم لاتینش رو بگم، اسپانسرها. از اینها لطفاً برای ما بگین.
این در واقع با کارکرد رسانه‌ها در سیر تاریخی فناوری رسانه‌ای تغییر کرده. خب ما یک دوره‌ای که رسانه‌های یک سویه، رسانه های تو دوار و جمعی مثل روزنامه، رادیو و تلویزیون رو داشتیم. شکل این تبلیغات خیلی مبتنی بر حامی مالی بود. حالا این هم یک رسالت ما اهالی رادیو هستش که پارسی رو پاس بداریم تا جای ممکن، به هر حال حفاظت از کیان ملی هویتیمون هست و بعد این کهکشان ارتباطی فضای مجازی شد، مقوله ارتباط دو سویه شکل گرفت و تولید محتوا توسط مخاطب سطحش به کاربر ارتقا پیدا کرد. شکل این موضوع هم متفاوت شد قدری و پیچیده تر شد. به عبارتی در واقع الان شکل‌های متنوع و گوناگونی داره. خیلی از کاربرها میتونن از راه تولید محتوا درآمد داشته باشن. توی برخی از اون سکوهای رسانه‌ای مجازی، مثلا یوتیوب که متداوله و کسب درآمد صورت میگیره. و یک بخش دیگه ماجرا اینه که ما شاهد خدمات رسانه‌ای رایگان هستیم، ولی این ضرب المثل هم معروفه دیگه، میگن هیچ ارزانی بی حکمت نیست و پشتش یک تله‌ای هست. حالا ما تو سواد رسانه‌ای مکرر تو این تفکر انتقادی تأکید میشه و تو این برنامه هم حتما مورد اشاره قرار گرفته. از زاویه دید تفکر نقادانه بخوایم به این موضوع با اون مسئله‌ای که گفتیم نگاه بکنیم، باید کمی واکاوی کرد که چرا خدمات رایگان و پشت این داستان چیه. خب ما اینجا یک کلید واژه‌ای داریم به اسم اقیانوس داده ها. حالا فرنگیش رو از باب چیز میگیم، ولی تاکیدمون روی پارسیشه که بیگ دیتا ها، در واقع اون داده های بزرگی که مثل یک اقیانوس بی انتهایی از اطلاعات توی فضای مجازی هستش و من اسمش رو میگذارم طلای بیرنگ، به خاطر اینکه این قدرت میآفرینه تو همه حوزه ها، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه تجاری و اقتصادی، چه در حوزه های دیگه. یعنی شما هر کسی باشید که دسترسی به اطلاعات داشته باشید، میتونید آینده رو پیش بینی بکنید. اصلا این کلید واژه رانت اطلاعاتی از اینجا میاد دیگه، یعنی آدم هایی که دسترسی دارن به اتفاقات و جریانات آینده. و اینجا باز یک کلید واژه مطرح میشه به اسم داده کاوی یا دیتا ماینینگ. باز تاکیدمون رو دادکاوی هستش. این دادکاوی یعنی که از اون دریای عظیم اطلاعات فراوری میشه و این استفاده های مختلفی ازش میشه. مثلا در انتخابات این متداوله که برای افکار سنجی میان از این موضوع استفاده میکنن. تو انتخابات آمریکا پرونده‌ای که فیسبوک و آقای زاکربرگ داشت معروفه دیگه، به خاطر اطلاعاتی که در واقع فروخته بودن و منجر به پیروزی شخصی در انتخابات آمریکا شده و البته در جاهای دیگه دنیا. یا اینکه در حوزه اقتصادی این امکان رو میده که شما کاملا افکار مخاطب رو بسنجید، در اختیار داشته باشید. و خیلی خلاصه و ساده بخوام بگم، این ابزار ارتباطی تبدیل میشه به وسیله‌ای برای جاسوسی از مخاطب و ربایش اطلاعاتش. در واقع ما از اون خدمات رایگان که داریم استفاده میکنیم، داریم بخشی از اطلاعات خودمون رو رایگان میفروشیم و این استفاده های مختلفی ازش میشه، از جمله سرویس های اطلاعاتی. مثلا خیلی کشورها برای اعطای ویزا میان از این زمینه استفاده میکنن. الان دیگه شکلش در واقع به این گونه است که با خدمات رایگان بعضی وقتا توامه، بعضی وقتا در واقع با هزینه های هنگفت برای ایجاد جریان‌هایی در فضای مجازی با هدف گذاری خاص تبلیغات و حالا اون زمینه زرد رسانه‌ایش که جنبه‌های مخربی داره برای فرهنگ و هویت ملی ما بله. به چه بهایی؟ آیا به بهای از بین بردن هویت ملی خودمون؟ و اینها موضوعاتیه که به نظرم جدیه و باید در موردش تأمل و صحبت داشت.
بله خیلی ممنونم. اما آیا روش یا راهکار موفقی از رسانه‌های حالا با مدل کسب و کار نوآورانه رو شما میشناسین که پیشنهاد بدین یا معرفیش کنین؟
به نظرم لازمه که یک تأملی روی سیر حکمرانی داشته باشیم، از جمله حکمرانی رسانه‌ها. در واقع یک زمینه علمی میان رشته‌ای نوظهوره که به مدیریت در کلان‌ترین سطح ممکن اشاره می‌کنه. در یک کشور ایجاد شبکه‌هایی است برای پیشبرد اهداف مختلف ملی در قالب مشارکت عمومی که مثلا میشه حکمرانی مشارکتی. در یعنی که به این نتیجه رسیدن جز با مشارکت فعال تمام ذینفعان مختلف شما نمیتونید فرایند حکمرانی و پیشبرد اهداف راهبردی رو داشته باشید و این هم خاصیت همون جهان مجازی و جامعه شبکه‌ای شده است. خب در این فضا شاهد ظهور به قول فرنگی ها استارت آپ ها یا به قول تأکید ویژه ما بر زبان پارسی شرکت های نوآفرین هستید. یعنی شما شاهد شرکت هایی هستید که کارمندانش مجبور نیستن اثر انگشت ثبت بکنن یا با اون محدودیت های اداری خاص، کاملا آزادن، حتی فضای بازی دارن، فضای سرگرمی دارن، ولی میبینید که بسیار کارایی و بازده این شرکت ها بیشتر از اون شرکت هایی که به شیوه سنتی و سلسله مراتبی اداره میشه، چون نوع مدیریت خیلی به اصطلاح یک پارچه است و همه ارکان خودشون رو زینف میدونن در این موضوع با تمام توان فعالیت میکنن. این مدل شرکت‌های نوآفرین در حوزه رسانه هم کاملا موضوعیت داره و جاری و ساری هستش. ببینید فضای مجازی و رسانه‌های مجازی همونقدر که تهدید داره فرصت هم داره و فرصت‌هاش بیشمار و بسیار بیشتر از تهدیداشه. فقط کافیه ما با دانش و مهارت لازم که به تعبیری همون سواد رسانه‌ای میشه بتونیم با اینها مواجه بشیم. اگر این چنین باشه کاملا میتونه در خدمت هویت و فرهنگ ملی ما، ارزش‌هامون و اهداف راهبردی ما قرار بگیره. این نیازمند شناخت همین سازوکار حکمرانی مشارکتی، زمینه‌هایی مثل شرکت‌های نوآفرینه و حمایت از اونها و اینکه واقعا هر کدوم از مخاطبان که عرض کردم در این سازوکار جهان جدید سطحشون به کاربر ارتقا پیدا کرده، داره کسب و کارهای پر رونقی صورت میگیره. خیلی از اون بازارهای فیزیکی به خصوص بعد از دوره کرونا مثلا محدودیت‌های مختلف دیگه اومده وارد بستر فضای مجازی شده. بس یه زمینه خوبه برای استفاده. ولی عرض کردم تیغ دو دمه، در واقع باید تهدیدها و فرصت‌هاش رو شناخت و خیلی هدفمند و حساب شده و راهبردی اون رو به کار گرفت.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا توی صحبتاتون مخاطب رو در واقع کاربر خطاب کردین که ما در همین برنامه که میزبان دکتر خجسته بودیم، ایشون تعبیر مخاطب کاربر رو از این به بعد برای بچه‌های مخصوصا نسل ما و آینده در واقع معرفی کردن، به دلیل اینکه خب اون تعامله دیگه الان بیشتر شده به خاطر بیشتر بودن فضای مجازی و حالا که دیگه هوش مصنوعی اومده و اون تولید محتوایی که داریم دیگه اون مخاطب صرف نیست، در واقع میتونیم بهش بگیم مخاطب کاربر.
دقیقاً تعبیر درست رو بدن آقای دکتر خجسته عزیز استاد ما. اینکه باید بپذیریم نسل جدید که آقای برایان سولیس پژوهشگر حوزه دیجیتال از تعریف نسل سی استفاده میکنه. این جدای از اون دستبندی دهه‌ای نسلیه که متداول، مثلا نسل زد که روزها هم خیلی بحثش داغه.
بله.
یا حالا در امتدادش بحث نسل آلفا و بتا و... ولی این نسل سی اشاره به متولدین میانه دهه 1980 میلادی به بعده. یعنی نسلی که با فضای ابتدا کامپیوتر و بعد اینترنت رشد کردن و این اینترنت یک کهکشان ارتباطی جهانی رو به وجود آورد. من همیشه میگم مثل انقلابی که زمین بازی و قواعد بازی رو هر دو عوض کرد. و یکی از چالش‌ها و گرفتاری‌های ما چه در ساحت حکمرانی رسانه‌ای بود، حکمرانی فضای مجازی بود، چه در واقع در زمینه مدیریت رسانه و موارد دیگه، اینه که نتونیم این زمین جدید و قواعد جدید بازی رو درک بکنیم و متناسب با اون بازی بود. حالا ویژگی اصلیش چیه؟ ویژگی اصلیش همینه که این نسل جدید نسلیه که انتخابگر بار میاد و در واقع با نسل قبلی که مثلا در همین رسانه سنتی تر رادیو و تلویزیون در واقع اون کنداکتور یا برنامه تماشا رسانه ایش رو مدیر رسانه براش تعریف میکرد که آقا شما باید تو این ساعت این برنامه رو ببینی. ما جمعه ها بچه که بودیم باید منتظر میموندیم توی ساعت مشخصی کارتون فوتبالیستا ببینیم، ولی الان نسل جدید خیلی ساده میتونه در قالب این VOD ها یا ویدیو آن دمند یا رسانه ها یا ویدیوهای در دسترس خودش بیاد انتخاب بکنه بر بستر فضای مجازی چه ساعتی چه محتوایی رو تماشا بکنه. این عرض کرد دم تیغ دو دمه، هم تهدیدی داره هم فرصتی داره. سواد رسانه‌ای به عبارت ساده یعنی چی؟ من همیشه مثالم اینه، میگم هر کسی برای سلامتی جسم خودش یک برنامه غذایی مصرف مشخصی داره، یک رژیم مصرف مشخصی داره. در واقع سواد رسانه‌ای هم مهارتیه که تو این جهان این گونه ما بتونیم یک برنامه مصرف رسانه‌ای و فرهنگی مناسبی داشته باشیم برای خودمون و خانواده‌مون که به سلامت و ارتقای ما منجر بشه. و اتفاقا این دسترسی زیاد میتونه فرصت بزرگ باشه برای همه مخاطب. و این رو باید بپذیریم که این نسل، نسلی که نسل سی نامیده میشه، نسل برآمده از فضای مجازی، در واقع شیوه مصرف رسانه‌ای متفاوتی داره و باید متناسب با نیازها و قواعد بازی این عصر که به عبارتی من ازش تحت عنوان عصر و کهکشان ارتباطات کوانتومی استفاده میکنم و تعبیر میکنم، باید متناسب با این تعبیر تعریف بشه، وگرنه راه به جایی نمیبره.
بله خیلی متشکرم. اما برمیگردیم سر بحث موضوع برنامه‌مون و اینکه تأثیر این مدل در واقع درآمدی رو بر استقلال رسانه چی میدونید؟
ببینید روزگاری بود که عرض کردم در اون عصر ارتباطات و حکمرانی هرمی یا سلسله مراتب رسانه‌های مشخصی مرجع بودن، یعنی شما در واقع خیلی نمیتونستید دم از استقلال بزنید به عنوان یک رسانه جنبی یا جایگزین. اما زمانی که این عرصه فضای مجازی خیلی فراگیر شده و هر شخص میتونه خودش تولید محتوا بکنه و گفتیم که مخاطب کاربره که معنا داره، طبیعتاً این استقلال خیلی میتونه بیشتر باشه و نقشش پررنگ‌تر باشه. اما این نکتهش برمیگرده به اون ساحت حکمرانی فضای مجازی ما و حکمرانی رسانه‌ای ما. ما باید بتونیم زمینه رو برای استقلال جریان‌های رسانه‌ای مستقل اما آگاه و هدفمند فراهم بکنیم. این مفهوم در دنیای امروز تحت عنوان تنظیمگری شناخته میشه و این تنظیمگری در تمام جهان، در تمام کشورهای صاحب رسانه و توسعه یافته وجود داره. نهاد نهادها و سازمانهای تنظیمگری که کارشون همینه، بتونن اون هنجارها و بایدها و نبایدها رو در جامعه کنترل بکنن. خب ما در علوم ارتباطات یک دسته نظریات داریم که به نظریه‌های هنجاری معروف. در واقع میگه شما یک طیفی دارید، یک سر طیف میشود اون آرمانهای شما، ایدئالهای شما، هویت ملی و ارزش‌های شما. یک سر دیگه طیف میشه نیاز و میل مخاطب. شما زمانی میتونی تنظیمگری مطلوب و بهینه‌ای انجام بدی که بین این دو سر طیف نقطه طلایی رو پیدا بکنی و بتوانی اون ایدئال‌هات رو پیوند بزنی با نیاز و میل مخاطب.
بله خیلی ممنونم. توی صحبتاتون به اصل ارتباطات کوانتومی اشاره کردین و من در جریانم که به تازگی هم کتابتون با همین عنوان منتشر شده. ممنون میشم که برای ما و شنوندگانمون در موردش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب من این دغدغه رو داشتم به عنوان یک معلم دانشگاه که بتونم یک مرجع خوب آموزشی فراهم بکنم حداقل برای دانشجوهای خودم، و این دغدغه منجر به این شد طی چند سال اخیر مجموعه‌ای رو گردآوری کردم که سیر تاریخ علوم ارتباطات رو از ابتدا تا اون چه که آینده پژوهی فرداست بتونه در بر بگیره، هم تاریخچه رو هم نظریه‌های شاخص و دیدگاه‌های در واقع شاخص رو، و فکر می‌کنم که این کتاب تا حدودی موفق شده یک مرجع کامل و جامع باشه برای کسانی که علاقه دارند به حوزه علوم ارتباطات که یک زمینه میان رشته‌ای هست، یعنی پیدایشش پس از 1920 میلادی و پدید آمدن همین رسانه رادیو که معروف به عصر ارتباطات مارکونی اشاره داره، به آقای مارکونی که مخترع رادیو بوده، چون شکل و شیوه ارتباط رسانه‌ای کاملا تغییر کرد دیگه نسبت به عصر قبل از خودش. در واقع ما در این سیر تاریخی که پشت سر گذاشتیم کهکشان‌های مختلف ارتباطی رو باهاش مواجه شدیم. اولینش کهکشان شفاهی و ارتباطات شفاهی و کلامی بوده، بعد به عصر گوتنبرگ معروفه که با اختراع صنعت چاپ خب یک تحولی رقم می‌خوره، بعد همین عصر مارکونی که اشاره کردیم. خاصیت رادیو این بود که توانست خیلی نامحدود و فراگیر پیامی رو مخابره بکنه برای مخاطبان بسیار گسترده‌ای، و این ایده شکل گرفت بین اندیشمندان و دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و زمینه‌ای که به ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری معروف بود اون وقت، که ما چگونه می‌توانیم از این رسانه نوظهور استفاده بکنیم برای اثرگذاری دقیق و فعال بر مخاطب خودمون. این زمینه مطالعاتی یک شاخه علمی جدید و میان رشته‌ای و البته دانش مهارتی به وجود آورد که به علوم ارتباطات اجتماعی یا علوم ارتباطات معروف شد. خب در ادامه ما در واقع آقای دکتر مهدی محسنیان راد یه تعبیری هم داره، گفتنش خالی از لطف نیست، ایشون چهار کهکشان ارتباطی رو برخلاف آقای مکلوهان کانادایی که اون سه کهکشان رو نظریه پردازی کرده بهش قائله، یکیشون رو میگه کهکشان دارمانی، تلفیقی از داریوش و مانی، و ایشون معتقد سالها و سده‌ها پیش از این ما در ایران یک مدل ارتباطی خاص خودمون رو داشتیم. این اعتماد به نفس ایرانی با توجه به این هویت و تاریخی که ما داریم یه زمینه ایه که من خودم هر فرصت و به هر حال تیریبونی باشه سعی میکنم برش تاکید بکنم. اما در ادامه چی؟ در ادامه ما وارد عصر دیجیتال میشیم. ظهور اینترنت صحبتش شد، زمین و قاعده بازی رو عوض کرد. نسل‌های جدیدی با شیوه مصرف رسانه‌ای متفاوت، با فرهنگ متفاوت پدید اومد. مقوله جهانی شدن به عنوان یک تهدید مطرح شد. و در آینده اون چیزی که آینده پژوهی منه با توجه به این عصر پرشتاب فناوری‌های رسانه‌ای که حالا متاورس یکی از نمونه‌هاشه، میشه ازش تعبیر به ارتباطات کوانتومی کرد. ارتباطاتی که واقعاً دیگه سرعت تحولات و ارتباطات انقدر پرشتاب میشه که به چیزی بیش از سواد رسانه‌ای با تعریف کنونی نیاز داریم بهش، و به همین دلیل سواد رسانه‌ای هم یک مقوله بسیار مهم و جدیه در مناسبات دنیای امروز، و من معتقدم که جدی‌تر هم خواهد شد.
بله خیلی ممنونم، باز هم بهتون خدا قوت میگم. با توجه به اینکه یکی از روش‌های تحلیل الگوی کسب و کار در مثلا یک رسانه تعداد و نوع تبلیغاتیه که اون رسانه داره، حالا آیا چون تو صحبتاتونم پیشتر به این اشاره کردین بحث تبلیغات. آیا این نشون دهنده وابستگی مالی رسانه است صرفاً یا خیر؟
ببینید این تعریف به نظرم اینکه بخوایم بیایم ارزش گذاری بکنیم بر اساس تبلیغات خیلی تعریف دقیقی نمیتونه باشه و اینکه شیوه های کسب درآمد رسانه هم خب خیلی متنوع میتونه باشه در کنارش. نه اینکه بخوایم بگیم الزاماً وابستگی این وجود نداره. این رسانه موفقه که بتونه گزینشگر هم باشه در عین اون کار تبلیغاتی یا رسانه که انجام میده. نمونه های موفق تلویزیونی دنیا ولی به این سمت رفتن. حالا بخوایم یک نمونه موردی بگیم، مثلا شبکه خبری الجزیره محصول یک سیاست‌گذاری بود در زمان خودش، جذب نیروی انسانی کارآمد، ولی توانست حدود 50-60% از اون هزینه های خودش رو بعد از 2 سال مستقل از راه آگهی بازرگانی تأمین بکنه، ولی این چندان به اون جهتگیری رسانهش هم آسیبی نمیزد. این البته خب نیازمند همون مدیریت هوشمندانه است که بهش اشاره کردیم. و این که به خدمت شما عرض شود که فضای کسب درآمد رسانه‌ای میتونه خیلی متنوع باشه در دنیای امروز. ما خیلی سنتی داریم باش برخورد میکنیم. این هم از اون زمینه‌هایی که نیاز به بازنگری و یک در واقع طرح‌ریزی نو داره.
بله خیلی متشکرم. اما آیا میشه گفت که این الگوی کسب و کار در رسانه ها منجر به یک بازار جهانی هم میشه؟ حالا برای اون عرضه تولیدات مثل که ما بازار فیلم رو داریم و حالا از هر کشورهای مختلفی درش حضور دارن. این همه مدل های کسب و کار که حالا میتونه به مثلا در فیلم ظهور کنه، میتونه در تبلیغات ظهور کنه. اینها آیا میتونه که یک بازار جهانی داشته باشه؟
بازار جهانی یعنی ما بریم از خارج از کشور سفارش بگیریم؟
بله، مثل این میمونه که مثلا میگم ما سریال های تاریخی داشتیم که توی همین بازار جهانی معرفی شد به کشورهای دیگه. بله. و حالا اونجا پخش شد. در قبالش ما هم چند نمونه از این رو داشتیم که از کشورهای دیگه داشتیم و حالا در رسانه ملی هم مثلا خریداری شد، پخش شد. اینه. آیا توی مدل کسب و کار هم ما چنین چیزی داریم که بگیم حالا ما از این رسانه خارجی این مدل کسب و کارش رو میخوایم الگوبرداری کنیم یا میخوایم یه چیزی باشه خریداری کنیم؟
بله، به نظرم حتما یک بازار جهانی قابل مطالعه به وجود میاره ناخودآگاه، ولی مدل کشورها که دارن استفاده میکنند تو این زمینه یک مدل کاملا منسجمه. خیلی نمیشود حوزه درآمد و اقتصاد رسانه رو از حوزه محتوای رسانه جدا کرد. این دو تا کاملا در هم تنیدن. در مدل های حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای کشورهای دیگه که به خصوص توی زمینه دیپلماسی عمومی شاهدش هستیم. خب یک توضیح بدیم. همونطور که گفتیم در این پیدایش علوم ارتباطات که مبناش مطالعه شیوه های هدفمند برای اثرگذاری رسانه بود، در پایان قرن 20 شاهد پیدایش یک کلید واژه بودیم توسط آقای جوزف نای پژوهشگر آمریکایی به اسم قدرت نرم، که پایه اصلی قدرت آمریکا رو به خصوص تو اون معادلات و مناسبات جنگ سرد قدرت نرم تلقی کرد. مهمترین رکن قدرت نرم دیپلماسی عمومیه، یعنی شما بتوانید با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله رسانه روی افکار عمومی مردم کشور دیگه اثر بگذارید. حالا این چه فایده ای داره؟ این در واقع تبلیغات گسترده و بازار گسترده اقتصادی رو در سطح ملی رقم میزنه. به عنوان دو تا نمونه موردی میشه از فعالیت های کشور ترکیه و کره جنوبی یاد کرد. خب ترکیه در حوزه فیلم و سریال یه سیاست‌گذاری خیلی پژوهش محور و دقیق، یعنی پژوهش‌هاش هم موجود و قابل مطالعه است. این رو آغاز کرد از سال 2002 میلادی و تونست خیلی هدفمند پیش بیاد، به تدریج تبدیل بشه به دومین صنعت تولید فیلم و سریال در دنیا. یعنی الان درآمدزایی داره از راه فیلم و سریال. این درآمد هم درآمد کلانیه، چیزی متناسب با خیلی از کالاهای اصلی تجاری ما مثلا فرش، مثل زعفران. ولی علاوه بر این جنبه مالی داره اون اهداف سیاسی و هویتیش رو هم در معادله‌ای که من فضای دیپلماسی عمومی رو به جنگ جهانی هویت تعبیر میکنم. دو اثر تولید کرد خیلی هدفمند توسط آقای پروفسور مهمت بزداق که استاد تاریخ هست در اونجا، یکی در مورد ارطغرل غازی و یکی در مورد عثمان که پدر و پسر بنیانگذاران خلافت یا سلطنت عثمانی بودند. و اینها این احیای نو عثمانی یک راهبرد کلان سیاسی و ملیشون هست دیگه. این دو سریال شما برید فقط بازار اقتصادیش رو مطالعه بکنید که چه درآمد عجیب غریب میلیون دلاری رو تونسته نصیب اینها بکنه. یک بازار بسیار گسترده در اقصی نقاط جهان، از آسیای میانه و قفقاز تا شمال آفریقا تا اروپا و آمریکا. تأثیرش رو من دو مورد رو فقط اشاره میکنم. در کشور پاکستان، شهر لاهور، سرزمین اقبال لاهوری فارسی سرا، ای جوانان عجم، جان من و جان شما، که برای ما ایرانی ها میتونه یک زمینه و فرصت استثنایی باشه، به قدری این سریال اثر گذاشت که مردم خودشون اومدن با پول خودشون مجسمه ارطغرل رو ساختن و گذاشتن تو میدون شهر. مورد دیگه تو آمریکای لاتین، کشور ونزوئلا، آقای مادارو که این فیلم و سریال رو دید به قدری تحت تاثیر قرار گرفت، تو یوتیوب ویدیوش هست، ابراز علاقه کرد، اونها اون لباسای سنتیشون رو فرستادن پوشید و حتی ابراز تمایل به اسلام کرد و به ترکیه سفر کرد. خب این اصطلاحاً یک اسب ترواه، کارکردش اینه که زمینه‌ها و بازار بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش باز می‌کنه راهش رو و سرزمین‌های مختلفی رو در سایه مختلف فتح می‌کنه. اینها استفاده‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و و و و زمینه‌های مختلف ازش میشه. این محصول یک سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری درسته که شما چطور میتونید؟ این هم تولید تلویزیون TRT بود دیگه، در واقع تلویزیون ملی ترکیه. شما چگونه میتوانید هدفمند و با یک استراتژی و خط مشی‌گذاری درست از یک تولید فیلم و سریالتون هم کسب درآمد بکنید، هم به اهداف کلان قدرت نرم و دیپلماسی عمومیتون برسید؟ یا کره جنوبی که یک موجی رو در دنیا رقم زد به اسم موج هالیو یا موج کره‌ای. در همین کشور خودمون آمار به اصطلاح نوجوانهای علاقمند به آموزش زبان کره‌ای بسیار زیاد شده، اصلا قابل مطالعه است. این را دلیلش دو تا جریان کی‌پاپ و کی‌دراما، موسیقی و فیلم و سریال کره‌ای. و شما باز می‌بینید با این در واقع داره تصویر سازی میکنه و خیلی محصولات فرهنگی و اقتصادیش رو هم تبلیغ میکنه. بعد از این جریان شما ببینید چقدر توجه به همین مثلا صنعت نودل به عنوان یک صنعت غذای کره‌ای بهش توجه میشه. خب این اقتصاده. یعنی که میگیم کار کرده اسب در واقع تروار داره همینه که بعدش زمینه‌ها و بازار بسیار گسترده رو برای کشور فراهم میکنه. از نظر فرهنگی هم به سر جای خود. من روزگاری یک یادداشتی نوشتم گوگوریو علیه جامعه جمع، گفتم که ببین شما ما میایم الان میخوایم که خب سریال آمریکایی پخش نکنیم، میگیم از نظر فرهنگی با جنوب شرق آسیا ما قرابت بیشتری داریم، جومونگ پخش میکنیم. خب الان اطلاعاتی که یک نوجوان ایرانی نسبت به گوگوریو و جومونگ داره خیلی وقتا از هویت ملی خود ما بیشتره. این در تناقض با راهبرد هویت ملی و هویت گرایی که رسانه ملی ما به عنوان یک استراتژی برای خودش، به عنوان یک خط و مش برای خودش تعریف کرده. در صورتی که ما اگر بیایم الان هدفمند در همین حوزه فیلم و سریال کار بکنیم، قطعاً یک بازار جهانی خوب داره. حتی سریال‌های ما مثل مختار، مختارنامه، مثل یوسف پیامبر چقدر بازار خوبی در کشورهای اسلامی پیدا کرد. این نیاز به تا به یک سیاست‌گذاری جامع داره. چالش کشور ما متاسفانه به ساحت حکمرانی، یعنی اون ساحت کلانی که نهادها، سازمانها، ارگانها باید ارتباط فعال شبکه‌ای با هم داشته باشن در راستای یک اهداف کلان، این وجود نداره. متاسفانه هر کسی ساز خودش رو میزنه، برخوردها سلیقه‌ایه و نتیجه این میشه که ما نمیتونیم از این زمین که شما میفرمایید، یعنی استفاده از یک بازار پربار همه جانبه از این کالا یا ابزار بسیار فاخر و ارزشمند رسانه بهره برداری.
خیلی متشکرم از همراهیتون و اینطور جمع‌بندی میکنم که الگوی کسب و کار رسانه بر محتوای اون تأثیر مستقیم داره. سپاس از قبول دعوت آقای دکتر سوهانی بزرگوار. از شما شنوندگان عزیز که شنونده این گفتگو بودید هم تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه بعدی هم بتونیم در خدمت آقای دکتر سوهانی باشیم. با دوستان من همراه باشیم.
پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. خداحافظ.